أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول ششم در مایز بین وجوب و استحباب، مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بود که وجوب را حکم عقل می دانند، نه اینکه امر جعلی و اعتباری باشد. وجوب حکم عقل هست، البته این حکم عقل در موردی ثابت هست که یک اعتبار به جعلی از ناحیه شارع وجود داشته باشه. حیثیت مشترک بین قول مرحوم آقای خویی و قول مرحوم نائینی این جهت هست. البته اختلاف هم بین این دو بزرگوار هست در اینکه اون امر جعلی که موضوع و زمینه برای حکم عقلی هست، اون امر جعلی چیه؟ مرحوم نائینی فرمودن ایجاد طلب هست به وجود اعتباری و انشائی. مرحوم آقای خویی فرمودن اعتبار فعل در ذمه مع ابراز این اعتبار، حرفی از ایجاد در به نیست. نسبت به اون جهت مشترک بین العلمین که وجوب را حکم عقل گرفته بودند، نه اینکه مجعول شرعی باشه، اشکالاتی در کلمات نسبت به این قسمت وجود داره و مطرح شده در کلمات، یا میتوان با عنوان اشکال به این قول، به این نظر بیان کرد. اشکال اول که در جلسه قبل بیان شد این بود که اصل این مطلب که در موارد طلب فعل و ایجاب عقل حکم به لزوم امتثال و استحقاق عقوبت علی المخالفت میکنه، اصل این مطلب جای انکار نیست. اونچه که جای بحثه اینه که آیا حقیقت وجوب همین حکم عقل هست یا اینکه نه، این حکم عقلی در مرتبه متأخر از اعتبار وجوب یا استحباب هست. به حسب ما نجده بالارتکاز والوجدان، اینطور نیست که حقیقت وجوب با همین حکم عقلی درست بشه، بلکه این حکم عقلی در جایی ثابت هست که در مرتبه قبل اون طلب اعتبار شده، اون امر اعتبار شده از سنخ طلب شدید و طلب اکید باشد. به عبارت اخرى، با قطع نظر این حکم عقلی به لزوم امتثال، در مرتبه قبل طلب قابل تقسیم به طلب وجوبی و طلب استحبابی هست و این حکم عقلی در مورد طلب وجوبی هست، نه اینکه به مجرد اصل و طلب یا اطلاق طلب یا اصل و طلب بدون ترخیص در ترک، به مجرد اصل طلب مع عدم ترخیص در ترک این حکم عقلی ثابت باشند. نه، این حکم عقلی در جایی است که اون طلب اعتبار شده در مورد از سنخ طلب اکید باشه. اشکال اول اینه که این مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی برخلاف ارتکاز و وجدان و به حسب اون نیست که ما از تعبیر وجوب و حکم عقل در موارد امتثال می‌یابیم. غیر از این اشکال، اشکالات دیگه‌ای هم در وجود داره که در کلمات ذکر شده. یکی از اشکالات به این حیثیت مشترک، جهت مشترک بین قول علمین عبارت از این هست که گفته شده به این که اگر مجرد عدم وجود ترخیص در ترک در مولد طلب باعث انتزاع وجوب بشود، موجب حکم عقل به لزوم مفاوضت و استحقاق عقوبت بشه، در مواردی که از شارع طلبی رسیده ما احتمال میدهیم که طلب طلب وجوبی باشه، احتمال میدهیم که طلب استحبابی باشه. خب در این موارد بر اساس مختار شمای مرحوم نائینی و مرحومای خویی در این موارد باید حکم به لزوم بشه. اینجا باید آثار حکم وجوبی مترتب بشه. مثلا اگه در یه موردی امر شده است در نماز به انجام عملی، امر به تجافی در رکعت دوم امام جماعت بشه در حالی که امام جماعت مشغول تشهد، اون کسی که مأموم هست یک رکعت از امام متأخر هست، اون وقتی که امام جماعت تشهد میخونه امر شده به این که مأموم تجافی بکنه. خب اگه امر به تجافی باشه معلوم نباشه که این امر لزومی هست یا امر لزومی هست یا امر استحبابی. یا در جلسه استراحت که در رکعت اول یا در رکعت سوم نمازهای چهار رکعتی مورد داره، امر وارد شده مشتبه هست، این امر بین این که امر لزومی باشه یا امر ندبی به استحبابی باشه. خود در این موارد ترخیصی که ثابت نشده، بر اساس ترخیص وارد نشده، بر اساس مبنای شمای مرحوم نائینی و مرحومای خویی باید حکم به لزوم کرد، چون امر طلب صادر شده و ترخیص در ترک هم نیست. و حال آنکه در بحث براءت، در مباحث براءت بیان شد که یکی از موارد جریان براءت مورد اجمال خطابه، همانطور که در موارد فقدان و نص، در موارد فقدان و نص شک در تکلیف مجرای براءت هست، در موارد اجمال و نص و تعارض و نصرین هم مجرای براءت هست. در با این که در اون بحث براءت در موارد اجمال نص همه قائل به جریان براءت هستند، ولی مقتضای مبنا و مسلکی که شما اختیار کردید در میز بین وجوب و استحباب اینه که حکم به لزوم بکنید. این با اون سازگاری نداره، با اون چرا که همه در اونجا گفتن، از جمله خود محقق نائینی، خود مرحوم آقای خویی در بحث براءت گفتن، سازگاری نداره. این بعد اشکال دومی است که به این حیثیت مشترک میشه. البته ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که بله، اونچه که در بحث براءت گفته شده اجرای براءت هست در مواردی که نص اجمال داشته باشه. موارد اجمال نص در از جهت این که آیا تکلیف را دلالت داره یا دلالت بر تکلیف نداره، این از موارد جریان براءت هست، مثل عدم النص، مثل تعارض النصین. اما بر اساس مبنای مرحوم نائینی و بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی بخوایم حساب بکنیم، مواردی که امر به فعل شده است، مواردی که طلب فعل شده است، این از موارد اجمال و نص نیست، چون به حسب اونچه که مرحوم نائینی فرموده و اونچه که مرحوم های خویی فرموده، مدلول لفظ و ما یکون و مجعولن شرعیان، ما یکون و معتبرن من قبل شارع، مثلا به بحث فرمایش مرحوم نائینی اصل و طلبه، اجمالی درش نیست، که اونی که لفظ دلالت میکنه فقط طلبه. بر اساس مبنای مرحوم نائینی و مرحوم های خویی، در مواردی که امر به تجافی شده یا امر به جلسه استراحت شده، این از موارد اجمال و نص نیست، چون مفاد نص معلومه. این که ما تردید داریم در این که وجوب هست یا حکم ثابته در اینجا وجوب هست یا حکم ثابته در اینجا استحبابه، به خاطر شک در مفاد لفظ نیست. اون نصری که وارد شده، روایتی که وارد شده، از نظر مدلول لفظی در او هیچ تردید و شکی وجود نداره. روی این حساب این با عنوان نقض به مرحوم نائینی و مرحوم های خویی نمیشه به عنوان نقض بیان بشه که این لازمه مبنای شما اینه که در اون موارد، بله، در موارد تردید بین وجوب و استحباب حکم به وجوب بکنید، و حال این که در بحث براءت فرمودید عند اجمال نص براءت جاری میشه و آثار وجوب بار نمیشه. این اشکال، بله، دوم. اشکالات متعددی بیان شده در کلام مرحوم های صدر نسبت به این مبنا، و همینطور بعضی از اشکالات هم در تعلیقه بحوث، بله، بعض الاعلام در تعلیقه بحوث در بله موافقت با مرحوم های صدر اشکال به مرحوم های خویی کردن. البته همه این اشکالات تر نمیشه، ولی مقداری از اشکال که در کلام مرحوم های صدر در بحوث اومده اونها را مطرح میکنیم. اشکال سوم که در کلام مرحوم های صدر اومده به عنوان اشکال اول به مبنای مرحوم نائینی و مرحوم های خویی، که در حقیقت این اشکال حلی حساب میشه در مقابل اشکال های نقضی، اشکال عبارت از این هست که برای حکم عقل به لزوم امتثال، مجرد صدور طلب مع عدم اقتران طلب به ترخیص در ترک کافی نیست. اینطور نیست که اگر طلبی صادر شده باشد و ترخیص در ترک نباشه این کافی باشه برای اینکه حکم به وجوب در اون مورد بکنیم. بله، چرا؟ به خاطر اینکه اگر فرض بکنیم که مولا فعلی را از عبدش طلب میکنه، این طلبش با ترخیص در ترک هم همراه نیست، ترخیص در ترک هم نداده، ولی عبد علم پیدا میکنه، اطلاع پیدا کرده که این طلب مولا ناشی از ملاک غیر لزومی هست، ناشی از ملاک غیر لزومی هست، غرض لزومی اونجوری نداره مولا در این موارد، غرضش غیر لزومی هست. به تعبیر مرحوم های صدر، غرضش به نحوی است که فوات این فعل و ترک این فعل موجب اذیت مولا نمیشه. لا یعزی فواته مولا را، لا یتعزا مولا به ترک این فعل. و اگه عبد یه چنین علمی پیدا کرد در چنین طلبهایی، آیا عقل حکم به لزوم امتثال میکنه؟ حکم به استحقاق عقوبت میکنه؟ نه. با اینکه اینجا طلب هست، ترخیص در ترکی هم از ناحیه مولا صادر نشده. این که در این موارد که طلب هست ترخیص در ترک نیست، ولی عبد اطلاع پیدا کرد بر این که غرض لزومی ندارد مولا، در اینجا عقل حکم نمی کنه، این نشون میده که وجوب عقلی و حکم عقل به لزوم موضوعش مطلق مجرد طلب معدم ترخیص نیست، بلکه موضوع حکم عقلی اون طلبی است که ناشی از غرض لزومی باشه. در مرتبه قبل باید طلب خاص مورد از مولا صادر شده باشه تا عقل حکم به لزوم بکنه، نه اینکه مجرد طلب مع عدم اقتران به ترخیص کافی باشه برای ثبوت این حکم عقلی. خب این که طلب لزومی هست یا طلب لزومی نیست، این حکم عقلی در طول اونه، متفرع بر اونه. این که طلب لزومی هست یا لزومی نیست، فرموده لا کاشف لا انها الا دلیل لفظی. پس باید این خصوصیات در مدلول لفظ معلوم بشود، تعین پیدا بکنه تا عقل حکم به لزوم بکنه. اینطور نیست که مجرد طلب، صدور طلب از مولا بدون ترخیص در ترک کافی باشه برای اینکه حکم عقلی در این موارد ثابت باشد. این اشکال، حالا به ترتیب اشکالات، اشکال سومی است که به مبنا و مختار علمین وارد شده. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، بر اساس فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی، وجوب که حکم عقل هست در جایی هست که طلب از نایه مولا صادر شده باشد و ترخیص در ترک نیامده باشد، ولی اون ترخیص در ترک که عدم اون ترخیص معلق و علیه هست، مراد از اون ترخیص در ترک که به عنوان زید عدمی در موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، حکم عقل به استحقاق او و مخالفت عقل شده، خصوص ترخیص در ترک جعلی که به خطاب شارع رسیده باشه خصوص اون که نیست، بلکه مقصود از ترخیص در ترک اینه که از ناحیه شارع ترخیصی در کار نباشه، رضایت به ترک وجود نداشته باشه. حالا رضایت به ترک این که شارع لای، به تعبیر مرحوم های سر و حسب عبارات خودشون، لایت عذاب به ترک او، این حیثیت لایت عذاب به ترک گاهی کش می شود از راه دلیل لفظی کش می شه که شارع بگه لا بحثه به ترکی، گاهی از راه ضعف ملاک از راه دیگر به علم خارجی با توجه به خصوصیت مورد معلوم می شود که اینجا حکم لزومی در کار نیست، غرض لزومی در کار نیست. علم به عدم وجود غرض لزومی، علم به ضعف ملاک کاشف از این هست که مولا لایتعذی به ترک او. اونی که در حقیقت غیر هست اینه که ترخیص برسه به این معنا که مولا لایتعذی به ترکهی، این لایتعذی به ترکش گاهی با بیان صادر از نایه خود شارع محرز میشه، گاهی با بیان، گاهی از راه علم خارجی با توجه به خصوصیات مورد. در بعضی از موارد ممکنه تعبیراتی که در ادله وارد شده حتی به حسب ظاهر دلالتش بر وجوب یا حرمت، دلالتش بر حکم الزامی واضح باشه، دلالت واضحی داشته باشه، ولی در عین حال از باب علم خارجی با توجه به خصوصیات مورد و ملاکاتی که در این موارد وجود داره علم به عدم الزام وجود داشته باشه. مثلا در باب، بله مثال، در بعضی از روایات هست دیگه، جایی هم امیش و سند معتبر باشه. ملعونان من اکل وحده، ملعونان من نام وحده، ملعونان من سافر وحده. مثلا این تعبیرات اینجور، لعنم که دیگه الفاظش شدید است برای بیان حرمت، ولی در این حال کسی فتوای به حرمت این نداد. کراهت نهایتش قائل به کراهت شدیده شدن به خاطر علم خارجی. با توجه به خصوصیت مورد هیچ کسی ملتزم به این نشد که نوم وحده این حرام باشه بر مکلف. اینجا هم در محل بحث هم گفته میشه که این که مرحوم نائینی و مرحوم های خویی فرمودن طلب بدون ترخیص در ترک موضوع حکم عقل هست، یعنی طلبی که در کنار این طلب رضا، در کنار این طلب رضای مولا به ترک و عدم تعزیه به ترک در بین نباشه. این مثال، این نقضی که شما وارد کردی در این مورد، ولو ترخیص در ترک جعلی و شرعی و اعتباری از نای اشاره وجود نداره، ولی علم به عدم به رضای شارع به ترک به معنای عدم تعزیه به ترک در این مورد وجود داره. روی این حساب این نقد، این اشکال به مبنای مرحوم خویی و مرحوم نائینی وارد نمیشه. اشکال چهارم که در کلام مرحوم سر اومده و به عنوان در حقیقت اشکال نقضی به مبنای مرحوم نائینی یا مرحوم های خویی هست، عبارت از اینه که فرمودن بر این مبنا، بر این مسلک آثار و نتایجی مترتب هست که لا یمکن الالتزام بها فقهیان و تکون منهجا جدیدا فی الفقه. دیگه یک بر اساس این مبنا دیگه یک باید ملتزم به فتوای و احکامی بدیم که دیگه با فقه متعارف و فقه معهود سازگاری نداره. مواردی را به عنوان نقض در متن بحوث بیان شده، در تعریض هم مواردی هم اضافه شده. حالا دو مورد از این موارد نقض مطرح میشه. نقض اول که در متن بحوث اومده اینه که فرمودن لازمه مبنای مرحوم نائینی و مسلک مرحوم نائینی اینه که بله از دلالت امر بر وجوب در مواردی که مخترن باشد به امر عام به دلیل عامی که یدل علی اباحت و ترخیص، در این موارد از دلالت امر بر وجوب رفعیت بشه. مثلا اگر در یه دلیلی وارد شده اکرم الفقیه که این امر ظاهر در وجوبه، در مقابل وارد شده که لا بأس به ترک العالم، در اون متعلق امر عنوان فقیه که خاص هست عقص شده، ولی در دلیل ترخیص که دلیل عامه عنوان عالم که عنوان مطلق هست عقص شده. و بر اساس فرمودن بر اساس مبنای مرحوم نائینی و مرحوم های خویی در این موارد باید حکم به عدم وجوب بشه، حکم به استحباب اکرام فقیه بشه. و حال آنکه مشی فقهی در امثال این موارد و ارتکاز عرفی در امثال این موارد به اینه که این دلیل خاص به این دلیل خاص عقص میکنن، به ظهور این دلیل خاص عقص میکنن و فتوای به وجوب اکرام فقیه میکنن و این را در مقابل دلیل عام قرار میدهن، مخصص دلیل عام قرار میدن. لا بأس به ترک العالم، لا بأس به ترک اکرام عالم که دلیل ترخیص هست، بله این عامه، ولی با وجود اکرم الفقیه حکم به وجوب اکرام در مورد فقیه میکنن که مورد خاصه. مشی فقیه و ارتکاز عرفی در این موارد به اینه که عام را تخصیص می زنن و این یعنی این مورد را از موارد تعارض غیر مستقر بین دلیلین حساب میکنند، عهد دلیلین را که دلیل خاص باشه قرینه میگیرند برای تخصیص دلیل عام. مشی فقهی در این موارد اینه، روی نسا حکمی به وجوب اکرام فقی میکنن، ولی بر اساس مبنای شما نمیشه این نتیجه را گرفت، چون بنابر قول شما بین این دو خطاب اصلا تنافی حتی در مرحله تعارض غیر مستقر وجود نداره، چون بنابر مبنای شما اصلا وجوب که حکم شرعی نیست، وجوب که مدلول لفظ نیست، وجوب حکم عقله. خب وقتی وجوب حکم عقل بود اینجا را جای تخصیص نیست، اصلا بین مدلولین به حسب مفاد، بین دلیلین به حسب مفاد تنافی، حتی تنافی بدوی هم وجود نداره. اکرم الفقی که درش امر به کار رفته، لا یتکفل الا اصل طلب، دلیل لا بحث به ترک العالم هم ترخیص را دلالت داره، دلیل خاص مفادش اصل و طلبه، منافاد با ترخیص نداره، اصل و طلبه که با ترخیص منافاد نداره. بر اساس این قول اون چی که مورد تنافی هست، تنافی بین حکم عقل هست با اون ترخیص، و الا بین مدلول لفظ در اکرم الفقی با ترخیص که تنافی نیست، بین حکم عقل با اونه. و چون حکم عقل حکم معلق هست، عقل در جایی حکم به لزوم میکنه که ترخیصی در بین نباشه، اونجا با اون دلیل عام که دلاله بر ترخیص میکنه باعث میشه که حکم عقلی اینجا موضوعش مرتفع بشه. حکم عقلی حکم تعلیقی هست، وجود ترخیص ولو به دلیل عام، وجود ترخیص ولو به دلیل عام موجب رفع موضوع حکم عقلی میشه، وارد بر این حکم عقلی میشه. نتیجه‌ای که فقهیان بر اساس مبنای شما باید گرفته بشه در این مثال اینه که در مورد اکرم الفقی حکم به استحباب بشود، چون طلب هست و ما ترخیص به ترک. و حال این که معهود در از مشی فقهی و ما هو ثابت به حسب ارتکاز عرفی در این موارد اینه که مورد را تخصیص میزنن. این بله نتیجه اینه که پس این نشون میده که مبنای شما مبنای صحیح نیست. در ادامه اشکال در بحوث اینجور اومده که اگر کسی برای جواب دادن از اشکال اینطور بگه که مرحوم ناینی یا مرحوم آی خویی که فرموده حکم عقل منوط به عدم ترخیص در ترک هست و ترخیص در ترک رفع میکنه موضوع حکم عقلی را، اون ترخیص در ترکی موضوع حکم عقلی را رفع میکنه، اون ترخیص که ترخیص خاص باشه، که اون ترخیصی که در جمع به عرفی بین الخطابین اگر دلالت خطاب بر وجوب دلالت لفظی بود، اون دلیل بر ترخیص بر اون مقدم نبود بلکه مولود او بود، بلکه محکوم او بود. اون ترخیص در ترک هست که موضوع حکم عقلی را بر می داره، و در این مثال اون ترخیص که وجود نداره، اون ترخیصی که وجود داره ترخیص به دلیل عام هست. ترخیص به دلیل عام که نمی تواند موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را برداره. ایشون فرموده اگر کسی در جواب اشکال مرحوم نائی در جواب اشکال به مرحوم نائینی بفرماید که مرحوم نائینی که میگوید ترخیص در ترک موجب رفع موضوع میشه، هر تلخیص در تلخی را که نمیگه، تلخیص در تلخی خاصی را میگه. اون تلخیص در تلخی که در جمع عرفی بین خطابه لوکان مفاد و دلیل الوجوب، الوجوب مدلول لفظ بود، بتونه بر اون مقدم بشه. ایشون فرموده که اگر کسی اینجور بخواد بگه که هر تلخیص در تلخی اینگونه نیست، بلکه تلخیص در ترک خاص هست، نحوه خاصی از تلخیص در ترک هست که میتواند موضوع را رفع بکنه، فرمودن این نوعی تحکمه، یعنی یه ادعایی هست بدون اساس و مبنا، روی این حساب وجه نداره. اون چی که ثابت هست اینه که تلخیص در ترک بنابرای مسلک شما، تلخیص در ترک موجب رفع موضوع میشه. اینجا هم تلخیص در ترک هست دیگه، ولو به دلیل عام. این که حتما مقید بکنی تلخیص در ترک را به نحوه خاص، این دعوای با تحکم و بدون اساس و بی مبنا هست. این اشکال، این نقض اولی که بعد در اشکال چهارم به مبنای مرحوم نائینی شده، ولی به نظر می رسه که این نقض وارد نباشه، همانطور که بعض الاعلام در کتاب مباحث اصولیشون گفتن. ولو به نظر مرحوم نائینی، به نظر مرحوم آقای خویی، حکم عقل به وجوب امتثال طلب صادر از مولا حکم تعلیقی هست، معلق هست بر عدم ورود ترخیص در ترک از نای مولا، ولی این تعلیق در جایی هست و معلق علی اون ترخیص در ترکی هست که اون ترخیص در ترک در اطار و در چارچوب قرینه وارد شده باشه، نه هر ترخیص در ترکی، به حیثی که عرف اون ترخیص در ترک را قرینه بر نوع طلب حساب بکنه. با وجود اون قرینه بل طلب را دیگه نمیتونه بر وجوب حمل بکنه، میشه طلب میشه استحبابی. ولی اگر اون ترخیص در ترک نباشه، اون قرینه نباشه، هم میشود طلب، یعنی حکم میشود به لزوم امتثال و موافقت. اون ترخیص در ترکی به عنوان معلق عدم، اون ترخیص در ترکی معلق علیه هست که حیثیت قرینیت داشته باشه. چنین ترخیص در ترکی میتونه مانع از حکم عقل به لزوم امتثال باشه، میتونه موضوع حکم عقلی را رفع بکنه. اما اگه ترخیص در ترک در اطار قرینه قرار نگیره، نسبت به داله و طلب نسبت به او حیثیت قرینیت نداشته باشد، قرینه حساب نشه، به این که ترخیص در ترک در قالب دلیل عام قرار بگیره، چنین ترخیص در ترکی مانع از حکم عقل به لزوم امتثال نمیشه. روی این حساب در همین مثالی که به عنوان نقض ذکر شده، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی میتونن ملتزم به این بشن که اینجا هم همونطور که ارتکاز عرفی اختزا میکند، در خطاب اکرم الفقی ملتزم به وجوب اکرام به فقی بشن. برای تکمیل جواب از این نقض عرض میشه که اینکه حکم عقلی بر اساس فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که وجوب حکم عقلی هست، حکم عقلی به لزوم امتثال معلق است بر ترخیص در ترک، اما اینکه چه ترخیص در ترکی در معلق علی عقص شده، چه ترخیص در ترکی وارد بر حکم عقلی هست و موضوع اون را رفع میکنه، چه مبتنی هست بر اینکه ما نکته و منات این تعلیق را ملاحظه بکنیم. با باید منات این تعلیق حساب بشه، ببینیم که بر اساس این منات چه چیزی معلق علیه است. این که با وجود ترخیص، این که این تعلیق در اینجا وجود داره، تعلیق جزاف که نیست، روی یک نقطه روی ملاکی هست. این که در مبنای مرحوم ناینی و مرحوم های خویی آمده است که با وجود ترخیص در ترک و اختران ترخیص در ترک به طلب مولا، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه، بلکه این ترخیص موضوع حکم عقل را می بره. نکتهش چیه؟ نکتهش عبارت از اینه، ملاکش این هست که با وجود چنین ترخیصی معلوم می شود که طلب مولا در حدی نیست که به تعبیر خود مرحوم آقای سعد، مولا یتعظا به ترکی یعزی فواتهو یعز المولا. این که تعلیق بر این ترخیص در ترکه، چون این ترخیص در ترک یک چنین نشوندنده یک چنین مطلبی هست، خب یعنی ترخیص در ترک در حقیقت قرینه می شود، کاشف از این میشه که طلبی که مولا در اینجا داره از نوع طلبه هایی هست که لا یهتم و بهی به اون شدتی که لا یرزا به ترکی، در اون به اون حد نیست. این که معلق بر اینه، وجه تعلیق اینه، نکته تعلیق اینه. و وقتی نکته این تعلیق قرینیت بود و کاشفیت ترخیص در ترک نسبت به نوع طلب بود، نکته قرینی نکتهش این بود، در جایی این ترخیص در ترک رافع میشه که این قرینیت وجود داشته باشه، در جایی که ترخیص در ترک به دلیل خاص وارد شده باشه این قرینیت هست، قرینیت داره برای تعیین نوع طلبی که مولا داره که آیا قرض در بین قرض شدیدی هست که لا یرزا به ترکی، قرینیت داره برای این که قرض شدیدی نیست که لا یرزا به ترکی، در جایی این ترخیص در ترک رافع حکم عقل هست که نسبت به اون طلبی که مورد حکم عقلی قرار گرفته، در این مثال اکرم الفقی طلبی است که میخواهد موضوع حکم عقل قرار بگیره، ترخیص در ترک در جایی رافع حکم عقلی هست که نسبت به اون طلبی که مورد حکم عقلی هست حیثیت قرینیت داشته باشه، به تعبیر بعض الاعلام در اطار قرینیت قرار بگیره. ولی اگر ترخیص در ترک خودش در قالب یک دلیل عام وارد شده باشه، این ترخیص در ترک نسبت به طلب وارد در مورد خاص که فقی باشه نسبت به او که قرینیت نداره، که ترخیص در ترک نسبت به اون طلب وارد در مورد خاص حیثیت قرینیت نداره، چون نسبتش با اون نسبت عام و خاص مطلق دیگه، او در خصوص وارد شده، ترخیص مطلق که قرینیت برای طلب خاص نداره. مورد طلب به نسبت به دلیل ترخیص نسبتش نسبت خاص به عامه. خب وقتی چنین ترخیص در ترکی که قرینیت داشته باشه اینجا ثابت نشد، در مورد نقض شما که اکرم الفقی باشه چنین ترخیص در ترکی ثابت نشد، حکم عقل موضوعش محقق هست، معلق علیش حاصل هست، معلق علیش عدم ترخیص در ترکیست که یصلح به عنوان قرینه برای تعیین نوع طلب. خب به این ترتیب معلوم میشه که در این مثال بر اساس مبنای مرحوم های خویی و مرحوم ناینی هم باید حکم به لزوم بشه، لزوم به وجوب اکرام در ناحیه فقی بشه. با این توضیح معلوم میشه که اونچه که در آخر عبارت بحوث در آخر نقض اومده که مرحوم آقای سعد فرموده که اگر کسی ادعا بکند اون ترخیص در ترکی رافع حکم عقلی هست، اون ترخیص در ترکی رافع حکم عقلی هست که بتواند مخصص باشه، نه اینکه دلیل عام لوکان نه اینکه دلیل طلب لوکان دلالت لفظی داشته باشه، مخصص او باشه. این ادعای جزاف و تحکم هست. جواب این فرمایش مرحوم آقای صدرم داده شده به خاطر اینکه این ادعا روی میزانه، روی ضابطه است. ما برای اینکه ببینیم چه ترخیص در ترکی رافع حکم عقل هست، باید نکته تعلیق را نگاه بکنیم. بر اساس نکته تعلیق هر ترخیص در ترکی نمیتواند، هر ترخیص در ترکی که شامل مورد طلب باشد نمیتواند رافع موضوع حکم عقلی باشه. ترخیص در ترک خاصه. این ادعا که در آخر ذکر شده در کلام مرحوم آقای صدر به عنوان تحکم بیان شده، جوابش اینه که نه، این ادعا روی میزان و ضابطه هست، به ملاحظه نکته تعلیق هست، نه اینکه یک ادعای بی اساس و بدون ملاکی باشه.
طلب دو صرف باشه، طلب مولا. مثلا
منافات
داره به حرف آقای
دانش. میگم بلا.
مثلا
نه معلوم نه،
این میگه مثلا این
وجوب و نه، این تقسیم. نمیگم طلب، حتی به تعبیر آقای صد اون قراری که در بین داره. لازم نیست طلب باشه.
نه
میگم لازم نیست.
برنامه ناینی اصلا این نبود. برنامه میگه که ما یه طلب مولا بیشتر نداره. اصلا وجوب و نه نداریم تو کلام مولا. مولا طلب کرد و
میرم نکتهش اینه. آخه نکتهش
میاد میگه آقا این طلب اگه مقرون به ترخیص باشه میشه.
آخه چرا ترخیص در ترک؟ این که مرحوم ناینی فرموده که اگه ترخیص در ترک باشه، چرا اینو نکته ای باشه ولی در کلام مرحوم ناینی بیان نشده؟ ببین در کلام مرحوم ناینی این تعلیق مورد قبول قرار گرفته دیگه، ولی این تعلیق چرا مورد قبول قرار گرفته؟ روی نکته ای باید باشه، یه وجهی باید داشته باشه. این که ما بگیم حکم عقل در اینجا در فقط در جایی که ترخیص در ترک نباشه، اگر ترخیص در ترک باشه عقل که این حکم نمی کنه، این فرمایش مرحوم ناینی هست یا نیست، مرحوم آقای خویی هست یا نیست، چرا این حکم عقلی رو معلق بر این کردن؟ این تعلیق نکته میخواد دیگه. نکته اون تعلیق رو بخوایم حساب بکنیم برمیگرده به قرینیت. برگرد
به اینکه طلبای مولا دو قسمه.
نه طلب و اصل و طلب اونه به لحاظ اونی که مدلول لفظ دو قسم نیست، مدلول لفظ یکی بیشتر نیست، مدلول لفظ یکی بیشتر نیست، مدلول مدلول لفظ یکی بیشتر نیست. اون به نظر مرحوم ناینی اونی که قابل جعله اصل و طلبه، جامعه طلبه، اون را که جعل اونی که مجعول هست دو قسم نیست. اینجور نیست که به لحاظ عالم مجعول، به لحاظ مجعول و ما هو المعتبر و یا در حد مدلول الفاظ در مرحله مدلول لفظ ما دو نحوه طلب نداریم، ولی در اینی که در مرحله مدلول لفظ یک طلب بیشتر نداریم، این که با وجود ترخیص در ترک عقل حکم نمی کنه، این روی نکته باید باشه دیگه. اون نکته چیزی غیر از این نیست که اون طلبی که در بین هست ولو به حسب مقام جل و اعتبار یک قسم بیشتر نداشته باشه، ولی به لحاظ مبادی، به لحاظ یا به لحاظ نوع طلب با قطع نظر جعلی بودن، بالاخره یه اختلاف بین موارد وجود داره. این نقض اول در اشکال چهارم که بله منعقد شده برای بیان نقض بر مبنای مرحوم ناینی یا مرحوم آقای خویی، اشکال نقض اول این بود. نقض دوم دیگه صلی الله علی محمد و آل طاهرین.